سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
هفته و سی دقیقه در آخرین یک شنبه اردیبهشت 1398 شما رادیو گفتگو رو میشنوید. هفته و یک دقیقه و سی ثانیه همراه میشیم با برنامه زنده گفتگوی سیاسی به مدت زمان 50 دقیقه با این موضوع: استراتژی مقاومت از سوی ملت ایران در مقابل تشدید فشارهای جدی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
با نام و یاد خداوند متعال، سلام بر شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی سیاسی. من محمد رضا عسکری هستم، به اتفاق همکاران خوبم با شما همراه خواهیم بود در برنامه امروز گفتگوی سیاسی که انشالله تا ساعت 18:20 خدمتون خواهیم بود. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به فشارهای امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقاومت کشورمون در مقابل این فشارها که دعوت میکنم ضمن این که این برنامه رو همراهی میفرمایید حتما ما رو هم مطلع بفرمایید از نقطه نظرات خودتون. سامانه 162 رسانه ملی در اختیار شماست، شماره سامانه پیامکی ما هم 301035 و شماره پیامگیر ما هم 2786-1035. این سه پل ارتباطی در اختیار شماست تا نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو از جمله برنامه گفتگوی سیاسی با ما مطرح کنید.
برای شناخت هر استراتژی و نظریه‌ای باید تعریف دقیقی از آن ارائه داد. استراتژی مقاومت را میتوان در یک کلام معنی کرد: خودباوری، ظلم ستیزی. خودباوری یعنی باور به توان و داشته‌های خودی و تلاش برای بالفعل کردن همه امکانات بالقوه به جای پناه به غیر خودی برای گرفتن امکانات و خدمات. امروز نقشه دشمنان انقلاب اسلامی در سه محور فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی برای سیطره بر ایران خلاصه شده است. دشمن می‌کوشد با سیاه نمایی و نمایش دورنمایی غیر شفاف از آینده کشور و همچنین درونی سازی این شبهه که نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته به شاخصه های تعریف شده در مانیفست خود دست پیدا کند، باعث ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم شود. سرانجام این یأس و ناامیدی نیز چیزی جز ایجاد فشار مردم بر حاکمیت برای پذیرش خواسته های دشمن و عدول از اهداف تعیین شده نخواهد بود. در چنین شرایطی مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای دشمن از طرف مردم و مسئولان امری ضروری است.
ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده. 17:35 است، شما گفتگوی سیاسی را از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. همونطور که خدمتتون گفته شد، در مورد استراتژی مقاومت از سوی ملت ایران در مقابل تشدید فشارهای چند سطحی آمریکا می‌خوایم صحبت بکنیم. همینا که ارتباطتون برقرار هست با جناب قفاری از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای قفاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون در ماه مبارک رمضان.
متشکرم. آقای قفاری، از نگاه شما چه راهبردهایی وجود داره برای تقویت مسئله مقاومت در مقابل فشارهای چند سطحی امریکا؟ خب امریکایی ها از اردیبهشت سال گذشته که از برجام خارج شدند، فشارهای اقتصادی رو تشدید کردند با اعمال تحریم های مجدد و در واقع رفع تعلیق تحریم هایی که حالا به واسطه برجام کنار گذاشته شده بود. از طرف دیگه خب جنگ روانی رو هم شروع کردند. در چند روز اخیر موضوع اعزام ناو امریکایی آبراهام لینکلن به منطقه نشانه های جدی است از برنامه امریکا برای ایجاد جنگ روانی و فشارهای سیاسی در سطح منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران که تلاش میکنن به حال کشورهایی رو هم در این رهگذر با خودشون همراه بکنن. از نگاه شما در این شرایط جمهوری اسلامی ایران باید در چه لایه‌هایی و بنا به چه ملاحظاتی و از چه طرقی در مقابل این فشارها مقاومت بکنه، با عنایت به اینکه خب رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم اعلام فرمودن که جنگ نمیشه اما ما مذاکره هم نمی‌کنیم؟
بله، ببینید مقاومت در اینجا حکم یک تاکتیک رو نداره، همونطور که در صورت سوال جناب عالی هم کاملا مطرح شد، حکم یک استراتژی رو داره، حکم یک مؤلفه ثابت رو داره، حکم یک مجرایی رو داره که ما رفتارهای بلند مدتمون رو باید در قالب اون تعریف و تنظیم بکنیم. وقتی ما از مقاومت صحبت میکنیم، صحبت از یک رفتار حد اقلی با یک بازه زمانی مشخص نمیکنیم، صحبت از یک استراتژی میکنیم که از دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر، یعنی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران شروع شده و فعلا هم به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رسیده و در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. پس اول باید تکلیف خودمون رو با واژه مقاومت و به عبارت بهتر با کلید واژه مقاومت مشخص بکنیم. نکته دیگری که وجود داره اینه که خب دونالد ترامپ سال گذشته در اردیبهشت ماه اومد، از برجام خارج شد و صراحتا اعلام کرد که تحریم ها رو علیه ایران برمیگردونه. ببینید قبل از اینکه ترامپ از برجام خارج بشه هم ما عملا شاهد بودیم که هم ترامپ در همون دور یک ساله اول ریاست جمهوری خودش و حتی اوباما در دو سال آخر ریاست جمهوری خودش عملا برجام رو بارها نقض کردند. اونها عملا مانع از عادی سازی روابط بانکی و اعتباری ایران شدند. پس بنابراین در اینجا رویکرد مقاومتی نسبت به تحریم های آمریکا از خیلی وقت پیشه که شروع شده. هر آن که اعلام رسمی اون و هرچند که اون موضوعیت یافتن اون برگشته به بعد از اردیبهشت ماه امسال، پس در اینجا مقاومت یک روشه و متعلقات مقاومت هم یک سری روش‌ها هستن برای مقابله با تحریم‌هایی که هیچگاه قرار نیست تموم بشن. رهبر معظم انقلاب قبلا هم اشاره فرموده بودن که ما هیچ وقت با پایان تحریم‌های آمریکا علیه ایران مواجه نخواهیم بود و اونها تحریم‌ها رو سعی می‌کنن علیه ما به عنوان یک ابزار و اهرم فشار حفظ بکنن. در اینجا که واژه‌های ترکیبی و کاملا گویا مثل اقتصاد مقاومتی میاد تعریف. مثلا در اینجا خیلی‌ها فکر می‌کنن اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد ریاضتی، یعنی اقتصادی که در اون به اصطلاح انسان باید در زندگی خودش به حداقل ها بسنده کنه، خیلی این معنی نمیده. اقتصاد مقاومت یعنی اقتصادی که مقاوم هست در برابر تحریم، یعنی اقتصادی که میتونه در مقابل تحریم بیسته و اقتصادی که میتونه ظرفیت های بالقوه و بالفعل داخلی رو شکوفا کنه. در نخستین گام برای این که ما مقاومت رو نهادینه بکنیم، که هرچند که من معتقدم که در طی 40 سال اخیر مقاومت نهادینه شده در دل ملت ایران، اما برای اینکه این مقاومت نهادینه تر بشه لازم هستش که پس درک مشترکی از مفهوم مقاومت داشته باشیم، و بعد از اینکه این درک مشترک شکل گرفت اون موقع بیاییم به تعیین مصادیق و الگوهای رفتاری خودمون طبق این تعریف مبنایی بپردازیم.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب قفاری عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه. خب عزیزان، شنونده ما در استودیوی پخش رادیو گفتگو میزبان آقای دکتر صدرالحسینی هستیم از کارشناسان مسائل سیاسی که قبول زحمت کردند و در برنامه خودشون حضور پیدا کردند. آقای دکتر خدمتتون سلام و عصر بخیر و خوش آمد میگم.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیختتون سلام عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو از درگاه خداوند دارم در خدمتتون.
متشکرم آقای دکتر که محبت کردید و در برنامه گفتگوی سیاسی حضور پیدا کردید. آقای دکتر، یه نگاهی داشته باشیم به در واقع ابعاد مختلفی که فشارهای امریکا داره. خب شاید مهمترین وجهش فشارهای اقتصادی است که تلاش میکنن به هر ترتیب با اعمال این فشارها جمهوری اسلامی رو به تعبیر خودشون به زانو در بیارن، فردی رو در واقع که گفته میشه معمار تحریم ها علیه جمهوری اسلام ایران هست مأمور کردن به عنوان آقای برایان هوک رو، به عنوان کسی که به حال این نقشه یا این الگو رو به پیش ببره، و از طرف دیگر خب خیلی تلاش میکنن که کشورهای دیگر رو از جمله کشورهایی که در معاهده برجام حضور داشتن رو ترغیب بکنن که به حال اون تعهدات یا انتظارات مورد نظر جمهوری اسلام ایران رو در قالب برجام انجام ندن و اساسا ایران رو وادار بکنن که از برجام خارج بشه. از طرف دیگه خب در سطح منطقه‌ای هم خیلی تلاش میکنن که به حال به موضوع تشدید تنش در روابط ایران با کشورهای همسایه هم اهتمام داشته باشن. خب حالا مشکلاتی که در روابط ایران و عربستان در سالهای گذشته بوده، سعی میکنه یه قطب بندی با موضوع ایران در منطقه شکل بدن. از طرف دیگر عرض کردن خب آرایش نظامیشون رو هم در منطقه تا حدودی تقویت کردن. مجموعه این اهرم‌های فشار به نظر میرسه که هدفشون این هستش که جمهوری اسلام ایران رو وادار بکنن که به میز مذاکرات برگرده. خب مذاکراتی که اساساً امریکایی‌ها نشون دادن فریبکارند و به تعهدات خودشون عمل می‌کنن. الان راجع به پرونده کره شمالی که نگاه می‌کنیم، خب راجع به تو تابستون گذشته تو سنگاپور با آقای کیم دیدار کرد، آقای ترامپ به تعهدات خودش عمل نکرد به رغم اینکه پیونگیان خب آزمایش‌های موشکی هسته‌ایش رو متوقف کرد، ولی امریکایی ها اومدن مجددا برای یک سال دیگر علیه کره شمالی تمدید کرد. اساسا بعد عهدی های امریکا نه راجع به جمهوری اسلامی ایران بلکه راجع به کشورهای دیگری که در چارچوب حل مناقشه در روابطشون با واشنگتن قرار گیرند این مسئله کاملا نمایان هست. یه نشته باشیم به اون پکیجی که امریکایی ها در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران از اون استفاده میکنن، تلاش میکنن که به تعبیر خودشون رفتار جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بدن که شاید در نهایت هم با در واقع هدف ناکامی که رژیم چنج هست یا تغییر رژیم در ایران رو دنبال کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی متشکرم. من قبل از ورود به پاسخ مستقیم جناب عالی میخوام صحنه رو یه مقداری تصویر کنم برای بینندگان، برای شنوندگان محترممون ببینیم الان چه وضعیتی است. میخوام این نکته رو با صراحت خدمتتون ها عرض کنم، چون شنوندگان شبکه شما شنوندگان فرهیخته ای هستند. میخوام این واقعیت رو خدمت این دوستان عزیز عرض کنم که موضع آمریکایی ها از موضع فشار خارج شده و به یک آرایش جنگی رسیده. این آرایش جنگی هم در همه ابعاد هست، ابعاد امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی و هر بعدی از ابعادی که یک کشور با او روبروست. اینو برای چی میگم خدمتون؟ برای که موضع ما در این بحث مشخص بشه. اگر که میگیم چرا مذاکره نه، معلوم بشه که وقتی که طرف مقابل شما موضع جنگی داره، قطعا و یقینا با موضوع مذاکره کاملا دوتاست. اون اصلا از نگاه بالا به پایین میخواد به شما نگاه بکنه. پس بر اساس این مسئله ما هم باید در تمام این مواضع یاد شده موضع جنگی داشته باشیم.
بله.
نباید احساس بکنیم که ما اگر در یکی از این مواضع کوتاه بیایم، دشمن نسبت به ما ترحم خواهد کرد، که اصلا این چنین نیست. جناب عالی هم فرمودید و مهمان تلفنی گرانقدرتون هم جناب آقای دکتر غفاری نسبت به این مسئله اشاره داشتن که در 40 سال گذشته شرایط چه بود. اما دو موضوع از این موضوعات مؤلفه های دقیق تری هستند که ما باید دقت بیشتری در اونها داشته باشیم. یکی موضع اقتصادی ما که یه اشاره کوتاهی در همین چند لحظه‌ای که صحبت کردن، یعنی موضع ما در حوزه اقتصاد و موضع ما در حوزه دیپلماسی. این دو موضع در اون چند موضعی که خدمتتون عرض کردم اهمیت بیشتری برخوردار. اول از همه ما باید این رو بدانیم، حالا اگر گوش نکردیم توصیه ها و راهبرد های رهبر معظم انقلاب رو در سالهای گذشته، باید الان توجه کامل داشته باشیم به این موضوع که باید اقتصاد رو به یک جایی برسانیم که در تکانه های اقتصادی بعدی کاملا مستحکم باشه. چرا؟ به دلایل مختلفی که باز آقای دکتر غفاری اشاره کوتاهی داشتن، گفتن این تحریم ها فعلا ادامه داره. ما هم وضعیت داخلی کشورمون به گونه ایست که می توانیم بخش عمده ای از نیامندی های کشور رو تأمین کنیم. الان جناب آقای عسکری شما به بودجه امسال نگاه کنید، کمتر از 30% ما نیازمند به ارز خارجی هستیم، یعنی به نفت هستیم، و خیلی کمتر از این نیازمند به ارز خارجی هستیم. پس بنابراین ما می توانیم از شرایط کنونی که برامون پدید آمده به عنوان یک جهش استفاده بکنیم در حوزه اقتصادی، و اگر زرنگ باشیم، اگر تهدید رو جدی بدانیم، اگر موضع جنگی آمریکا رو در حوزه های مختلف کاملا باور بداریم، وقتی میگم یعنی تمام قوا، تمام دستگاه ها و مردم،
بله،
میتوانیم از شرایط کنونی برای این جهش اقتصادی به خوبی استفاده کنیم. وگرنه ممکنه الان با کم و زیاد شدن فروش نفتمون به هند، به چین، مثلا دلمون خوش باشه برای اینکه ما مثلا فرض کنید از این شرایط عبور خواهیم کرد و مشکلی نخواهیم داشت. پس بنابراین با یک سنجش دقیق در حوزه که خدمتون عرض کردم، باید بریم به مصاف این موضع جنگی دشمن.
بله، متشکرم.
ببخشید من یه جمله دیگه بگم خدمتون. من در موضع اقتصادی گفتم، اما نمیخوام این برنامه فقط رو حوزه اقتصاد باشه. چرا؟ به دلیل این که اگر فقط رو حوزه اقتصادی باشه که بسیار مکرر گفته شده و در حال حاضر هم داره اقداماتی تو این حوزه صورت میگیره، ما تصورمون برای این خواهد شد در حوزه های دیگر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
درسته.
یعنی مثلا تصور کنیم دستگاه دیپلماسی ما هیچ اقدامی رو نباید انجام بده، فرض بفرمایید در حوزه دیپلماسی فرهنگی نباید کاری بکنیم، حوزه دیپلماسی خدمتتون عرض کنم جهادی نباید هیچ اقدامی صورت بگیره، در حوزه دیپلماسی عمومی نسبت به افکار عمومی کشورهای دیگر نباید، نخیر، تمام این مواضع باید به خوبی شناسایی بشه، از موضع
جنگی که در مقابل ما دشمن گرفته، ما هم با همون شکل بتوانیم مقاومت کلی رو داشته باشیم. و حتی انشاءالله در طول برنامه خدمت رو خواهم گفت که در یه موازه ما با تهاجمی اقدام بکنیم، نه فقط فوقی داشته باشیم. حالا نمیدونم اگر به من اجازه بدید اون سوال عربستان و اینها رو هم بیام یا در بخش
اجازه بدید با دکتر دهخانم که امنک ارتباطشون برقرار هست گفتگو داشته باشیم، بعد خدمتتون هستیم و از فرمایشات شما
بهره منم فرصت بدید به ایشون سلام بکنم.
بله خواهش می‌کنم. آقای دکتر دهخان خدمتتون سلام و عصر بخیر و خوش آمد میگم.
من سلام عرض کنم خدمت شما، همچنین جناب آقای دکتر سرول حسینی دوست عزیزم، من در خدمت شما هستم.
متشکرم، بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر، حال شریف خوبه الحمدلله.
من سلام عرض کنم خدمت شما، امیدوارم که توفیق پیدا بکنیم زیارت کنیم شما.
ما به عشق شما اومدیم امروز اینجا که خدمتتون برسیم استاد، ولی متاسفانه گفتن ظاهرا وسیله خودرویی که دنبال شما اومده بود دچار تصادفی شده و امکان دیدارتون فراهم نشد.
حالا انشاءالله فرصت های آتی خدمتتون باشیم. هم جناب علی هم آقای دکتر صدر حسینی از به هر حال تحلیل های کارشناسی هر دو بزرگوار بهره مند بشیم. آقای دکتر دهخان، اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به به هر حال راهبردی که جمهوری اسلامی ایران میتونه در سطوح مختلف در مواجهه با سیاست های خصمانه امریکا به هر حال اونها رو در دستور کار قرار بده و فشارهای امریکا رو از این طریق کاهش بده، جناب علی به چه نکاتی میتونید اشاره فرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزتون. ما برای رویارویی و مقابله با دشمن به نظر میرسه که یک شناخت دقیق و درستی از موقعیت دشمن یا در واقع نقطه قوت دشمن در شرایط فعلی داشته باشیم. خب مستحضر هستید که دشمنی با ما که خب امریکایی ها در کانون اون و صهیونیست ها در کانون اون توجه دارن، در دوره های گذشته شکل و وجهی خاص دیگری داشت. امروز به نظر میرسه امریکایی ها متمرکز هستند روی عملیات روانی. خب در گذشته امریکایی ها میتونستن به قدرت نظامیشون ببالند یا تمرکز پیدا بکنن، با توجه این که به لحاظ نظامی خب در شرایطی قرار داشتن که برتری کاملا محسوس بود. امروز جمهوری اسلامی از اون شرایط سالهای گذشته، 5 سال پیش، 10 سال پیش، 30 سال پیش به مراتب تغییر پیدا کرده. امروز جمهوری اسلامی در واقع میتونیم بگیم به حدی رسیده که تهدید ناپذیر هست به لحاظ نظامی. خب شاهد بودیم همین هیاهوی چند روز اخیر رو که امریکایی ها و صهیونیست ها سعی در واقع فضا سازی داشتن و به نوعی جمهوری اسلامی رو به وسیله هیاهوی تهدید نظامی در صدد واداشتن به عقب نشینی از موازش یا تشویق و ترغیبش به پرداختن به مذاکره یا تن دادن به پیشنهادهای وسوسه انگیز داشتن. اما امروزه بعد از اینکه جمهوری اسلامی به شدت مقابله کرد و تهدیدات نظامی دشمن رو با تهدیدات جواب داد و دشمنان دیدن که اگر جنگی اتفاق بیفته هیچ کدام دامنشون از این آتش مسئول نخواهد بود، عقب نشینی کردن و از 2-3 روز گذشته روی کرده دیگری رو دنبال میکنن. اینها نشون میده که جمهوری اسلامی به حمدالله امروز به لحاظ نظامی به وضعیت تهدید ناپذیر رسیده. به لحاظ سیاسی هم بنا به دلایل مختلف، پیروزی هایی که جمهوری اسلامی در منطقه به دست آورده و تولید قدرتی که در منطقه به نفع جمهوری اسلامی صورت گرفته، دست بهتر و بالاتر متعلق است به جمهوری اسلامی در قبال دشمنی هایی که بر علیهش میشه. بنابراین کمترین هزینه برای راهکار جنگ روانی و عملیات روانی متصوره. لذا امروز دشمن با توجه به اینکه رسانه و رسانه‌های در اختیارشون به خصوص، فضای مجازی به خصوص که در واقع ابتکار عمل در این عرصه در اختیار اونها هست، عملیات روانی رو با استفاده از این بستر آغاز کردن و هر حوزه‌ای که بتواند ایجاد دردسر، ایجاد اختشاش و ایجاد مشکل برای جمهوری اسلامی بکنه، اون رو بستر عملیات روانی خودشون قرار میدن. رضا به نظرم امروز ملت ایران، مردم ما، دولت جمهوری اسلامی و کلیت جامعه ایرانی بسیار باید متوجه باشن که بخش قابل توجهی از تحرکاتی که امروز داره صورت میگیره، چه در حوزه اقتصاد، چه هیاهوی نمایش به تهدید نظامی، چه در حوزه سیاسی، عموما با هدف انگیزه عملیات روانی است. بنابراین آگاهی و خوندن دست دشمن در این حوزه میتونه بسیار کمک بکنه به خونساسازی توطئه های دشمن.
بله، از نگاه شما دکتر دهقان، امریکایی ها در این سناریوشون چقدر روی همراهی کشورهای منطقه، برخی از کشورهای منطقه به عبارت دقیق‌تر و صحیح‌تر، که همسویی بیشتری با کاخ سفید دارن و در سالهای گذشته هم به هر حال انادشون با جمهوری اسلام ایران کاملا محرز بوده، حساب باز کردن؟
خب کاملا مشهوده که به این گونه کشورها از قبیل امارات و از قبیل بحرین، از قبیل عربستان دو نگاه دارن امریکایی‌ها، یک نگاه سلی و یک نگاه ایجابی. از یک منظر این کشورها همونطوری که آقای ترامپ بارها اشاره کرده به مثابه گاوی هم باید اونها رو دوشید و با ثروت هاشون رو به نفع دولت امریکا، دولت ایالات متحده امریکا و هرچه بشود ثروت اینها رو گرفت. این یک نگاهه که خب دقیقا آقای ترامپ با این روی کرده تاجر معابانه، با این روی کرده در واقع کاسب کارانه‌ای که داره بیشتر روی این متمرکزه. و بعد دوم که در واقع نگاه به این کشورها دارن، استفاده از اینها به عنوان ابزار تهدید و یا به نوعی سرگرم کردن جمهوری اسلامی به درگیری‌های منطقه، به درگیری‌های درون جهان اسلامی، به درگیری‌هایی که در حوزه پیرامونی خود جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی رو از اون رسالت و مسئولیتی که برای آگاهی بخشی و استعلای ملت‌های مستضعف داره، اون در واقع تولید فکر، تولید اندیشه، تولید تمدنی که در واقع جمهوری اسلامی در ورای آرمان‌های انقلاب اسلامیش قرار داره و در واقع خونسازی عملیات رژیم صهیونیستی، خونسازی عملیات امریکایی‌ها در منطقه، از اینها باز بداره و معطوف بکنه نظرات جمهوری اسلامی رو به این کشورهای منطقه. بنابراین کشورهای منطقه برای امریکایی ها با دو راه برد و دو هدف در واقع امروز به کارگیری می شوند. از یک طرف این تنش در منطقه، که این ایجاد تنش در منطقه، البته تنش ها تنش های سوری ظاهری و صرفا به منظور ترساندن ترسوها خواهد بود، یعنی کسانی که با اندک تهدیدی، با اندک فشاری، با اندک تنشی بلافاصله دست‌ها رو میبرن بالا. حالا به مسائل داخلی خودمون خیلی نمیخوایم بپردازیم، اما در منطقه برای عربستان و برای امارات و در واقع این نقش رو قائل هستن که با اندک تهدید در منطقه اینها واردات سلاح‌هاشون رو از امریکا افزایش بدن، برای تامین امنیتشون پولی بدن، کما اینکه ما در سخنرانی‌های آقای ترامپ اخیراً به کرات این عبارت رو میبینیم که شما برای تامین امنیتتون توسط ما باید پول بیشتری بدید. پس یک کارکرد این میتونه داشته باشه، یک کارکرد هم میتونه در واقع مشغول کردن جمهوری اسلامی باشه و در واقع قفلت از اون آرمان اصلی که انقلاب اسلامی دنبالش هست و اون سر جای خودش نشوندن امریکا از در منطقه و در واقع حذف قدرت سلطه‌گرانه رژیم صهیونیستی بر سرزمین‌های اشغالی.
بله، متشکرم آقای دکتر دهقان عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب عالی خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، زنده باشید.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر ناصر دهقان، تحلیلگر مسائل استراتژیک. دعوت می‌کنم که بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو بشنوید. ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
در مواجهه با دشمن، شعار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیش روی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره، دشمنی که میخواد هی پیش بیاد. یه راه این است که شما عقب برید، تا شما عقب برید او پیش میاد، هر چه شما عقب برید او پیش میاد. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمسک کن، در جمهوری اسلامی